معتکفان و رکوع کنندگان سجده گذار پاک و پاکیزه کنید و به یاد آور هنگامی که ابراهیم گفت
پروردگارا این سرزمین را شهری امن قرار ده و اهل آن را آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از ثمرات گوناگون روزی ده.
اما خداوند فرمود خواسته‌ات را درباره مؤمنان پذیرفتم، ولی به آنهایی که کافر شوند نیز بهره اندکی خواهم داد. سپس آنها را به قهر به سوی عذاب آتش می کشانم و چه بد سرانجام است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 114 تا 126 سوره مبارکه بقره بودید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام و یا کانال رادیو معارف در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنی.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
با نام و یاد خداوند مهربان و بخشنده، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف، طرفداران برنامه پرسمان خانواده. خوش آمدید به یک شنبه ای دیگر و پرسمان خانواده ای دیگر. دوستان خوبم، ما سعی میکنیم که در مسیر تولید و پخش برنامه‌های رادیو معارف به خصوص پرسمان خانواده از نظرات شما استفاده بکنیم. با سامانه 30553 میتونید ارتباط برقرار بکنید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همین ابتدای برنامه همین سامانه، یعنی 30553 در اختیارتون هست برای ارسال سوالاتتون در مورد خانه، خانواده، ارتباط با همسر و ارتباط با فرزندان و کلا محیط خانواده و زندگی. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا کارشناس خوب برنامه‌مون جناب استاد یوسف ساده به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب شنوندگان گرامی، استاد رضا یوسف زاده عزیز هم در استودیو حضور پیدا کردند که من خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم آنچه که میگوییم و آنچه که میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
یه سری به اتاق فرمان بزنیم و اولین سوال تلفنی این برنامه‌مون رو با هم دیگه بشنویم.
329-10-551 با پیش شماره 025.
عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد محترم. یه سوالی داشتم. خانومم دوست داره که بنده استخدام آموزش و پرورش بشم تا امنیت شغلی داشته باشیم، در حالی که خودم در شغل آزاد حدوداً 18 میلیون میگیرم. خودم دوست دارم که تو مسیر حفظ قرآن باشم که رشته تخصصی خودم هستش، ولی همسرم الا و لابد به این میگه شما باید برید استخدام بشید. تکلیف بنده چیه؟
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
برای مدیریت این موضوع این آقای عزیز، این دوست بزرگوارمون، چیکار بکنم استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مهمترین مسئله در این گونه اختلاف نظرها که هر طرف نگرانی‌های خاص خودش رو داره و راهکار خاص خودش رو داره، مهمترین مهارت، مهارت مذاکره و گفتگوه که ما بتونیم بشینیم با همدیگه گفتگو کنیم، نگرانی‌های همدیگه رو کشف کنیم، درک کنیم این خانم از چی نگرانه این مسئله رو میگه، این آقا چرا میگه این راه کار نه راه کار دیگری. اینا رو بشینیم نگرانی هامون رو رک و پوسکنده، نه فقط راه کار. ما گاهی تو مذاکره فقط میشینیم راه کاران رو مونو میگیم، میگه مشکلی نه این شود، از احساساتمون حرف نمیزنیم. نگران چی؟ رک بگو و پذیرا بشیم. گاهی ما سانسور میکنیم که مبادا او چه فکر کنه. ما باید رفتار خودمون رو کنترل کنیم، اجازه بدیم همسرم نگرانیاشو بگه. به قول شما داره احتمالاً نگرانیش از اون ثبات شغلیه،
بله،
از اون درآمد آینده. این نگرانیه رو بفهمیم و راهکار براش تولید کنیم. اگر کار من کار آزاده و اون امنیت خاطر رو نداره، چجوری میتونم تو دلش امنیت بیافرینم که خیال خانومم هم راحت باشه؟ خانومم اگر چیزی درخواستی داره میکنه، الان داره به نفع خانه درخواست میکنه. درسته. دیگه به نفع خانواده و به نفع خود آقا.
بله.
ممکن آقا نظرش فرق میکنه، میگه من تخصصم اینجاست، اینجا بهتر حالم، حتی درآمد بهتری ممکنه اینجا داشته باشم. در این گونه مواقع وقتی ما نگرانی های همدیگر رو درک کنیم و براش راهکاری داشته باشیم که این نگرانی ها رو مدیریت کنیم، معمولاً به یک نکته مشترک میرسیم. اینطوری بگم، نه صد آن چیزی که خانم میگه، نه صد آن چیزی که آقا میگه، به نکته‌ای برسیم. مهارت مذاکره یعنی این که به نکته‌ای برسیم که نگرانی های همدیگر رو تو اون راهکارمون مورد توجه قرار بدیم، یه امنیتی بیافرینیم. مثلا بخشی از درآمد، مثال میزنم، بخشی از درآمدمون رو تبدیل به سرمایه پایدار کنیم آروم آروم، که خیال همسرمون هم از اون راحت بشه.
مثلا یه تیکه زمین بخریم،
یه تیکه زمین، یا آروم آروم تبدیل پولها رو تبدیل به سرمایه کنیم که ماندگار است، خیال همسرمون این که پشتوانه داریم راحت بشه. یا یه سری امتیازاتی که همسرمون میگه تو کار مثلا کارمند وجود داره، اونا چیه تأمین کنیم. مثلا کارمندی ساعت مشخصی داره، خب ما برای کار آزاد خودمون یک ساعت کاری تنظیم کنیم. روایت هم اینو به ما یاد میدن که برای کارتون ساعت ویژه بذارید، برای خانوادتون، عبادتتون، رفت آمد و تفریحتون وقت خودشو داشت. یا اینکه مثلا اون بیمه و پشتوانه و اینا داره، خب من اینجا از این بیمه دیگری استفاده کنم. اون نگرانی ها رو بیارم هم صد کنم تا به یه نکته مشترکی برسیم که همسرم هم احساس امنیت کنه. ببینید، همیشه میگن که از امنیت مهمتر احساس امنیت کردنه.
واقعا
این احساس امنیت رو بخواه، شاید شما درآمد بالایی داشته باشید ولی احساس امنیت رو نتونستید به خانومتون منتقل کنید. این احساس امنیت رو به خانومتون منتقل کنید، به نقطه مشترک انشالله خواهید رسید.
خیلی ممنونم استاد عزیز.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، در آباز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن، در آباز برگردین خونه را با خورشید چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
بریم سراغ سوال بعدی بدون فوت وقت. گفتن که من مشکلی داشتم و دارم، خیلی سال میگذره ازش، کماکان هم همین مشکل همراه همه. گفتن نیاز به ارتباط با یک دوست قابل اطمینان و همدل و همصحبت و همراه دارم، تا حدی که شرع و عرف و قانون بپسنده، و این یکم باعث شده که غریب و گوشه‌گیر و تنها باشم. لطفاً کمک کنید. حالا این پیام نگفتن آقاست یا خانومه، نگفتن میخواد ارتباطش با خانم باشه یا آقا باشه، یعنی جنس مخالف باشه. البته فکر کنم تا حدی که شرع و عرف بپسنده فکر میکنم منظورشون جنس مخالف باشه، اما این بحث دوستیابیه فکر میکنم.
بله بیشتر بحث دوستیابی. حالا ما دو بعدش رو اشاره میکنیم توی سوال، انشالله مخاطب گرامی سوالشون رو
یه ذره مفصل‌تر
دریافت کنه،
بهش نگاه بکنید که جوانب رو در بر بگیرید.
اون بخشی که فرمودید اگر منظور دوستیه با جنس مقابله و دوستی با نامحرمه، ما این رو توصیه نمیکنیم. اولا از چارچوب‌های شرعی خارجه، ثانیا آسیب‌های به همراه داره. اصلا دوستی معمولی قابل اطمینان بین دو جنس محاله، اتفاق نمیفته، چون جنسیت انسان و بافت روانشناختی انسان متفاوت از اینه. این بیشتر شعارگونه حرف زدنه، واقعی حرف بزنیم، واقعی زندگی کنیم. در واقعیت اینطوریه که چنین دوستی های آفت داره. بهترین دوست از جنس مقابل انسان محرم انسانه، همسر انسانه، پدر انسانه، برادر انسانه، عمو، دایی، پدر بزرگ، اینهایی که خداوند محرم قرار داده برای ما، یعنی اینها دوستانی هستند که به شما امنیت، اطمینان میدن، میشه باشون درد دل کرد، حرف زد. و حتما با آقایون میگم که اگر در خانتون دختر خانوم محرمی دارید به او توجه کنید، بذارید حرفاش رو به شما بگه، درد دل کنه. یک خانوم نیاز داره، اگر خانومه، یک خانوم نیاز داره. اگر آقاست، بهترین همزبون جنس مقابل که میتونه درک کنه انسان رو مادره.
بله.
بشه باهاش گفتگو کرد. و اینها سرمایه هایی هستن که عمر علت دوام ندارن، یک فرصتی هستن.
بله. خواهره،
مادر بزرگه، توجه به مادر بزرگ ها اینجا چقدر میتونه کمک کنه. حالا اگر این نیست مسئله، خب ما این رو اصلا توصیه نمی کنیم و آسیب های جدی رو به همراه داره برای آینده، برای حال. اما اگر منظورشون نیاد، منظور اینه که شونه در دوستیابی مسئله دارن، در دوست همجنس دوچار چالش میشن، ببینید روابط اجتماعی نیاز انسانه، انسان نیازمند ایشون هم گفتن این نیاز رو دارن، اما چرا تا حالا این اتفاق نیفتاده؟ باید مانع رو پیدا کنن. چی شده؟ آیا مهارت ارتباطیشون کمه؟ خب باید مهارت کسب کنن. یا اینکه نه، خجالتیان، اعتماد به نفسشون پایینه، یا از قضاوت دیگران میترسن، یا خیلی خودشونو محدود میکنن، یا خیلی سختگیرن. یعنی باید مانع رو پیدا کنن. اون مانع چی بوده که با اینکه شما نیاز دارید به این همدله، همصحبته، همراهه، ولی هنوز نتونستید اون دوست رو پیدا کنید، یا تجربه های بدی در گذشته داشتید، دوستی های خوبی نداشتید؟ اینا رو باید پیدا کنید، حل کنید. پیشنهاد عملیاتی همین الان این صدا رو شنیدید برید شروع کنید، اینه که با اطرافیانتون شروع کنید ارتباط برقرار کردن. خجالتتون میریزه، گفتگوتون راحت تر میشه، خودتون رو راحت تر ابراز میکنید. بعد اینو تکرار کنید، یکی دو بار نه. وقتی تکرار کردید آروم آروم میبینید میتونید با غریبه هم ارتباط بگیرید.
بسیار عالی، ممنونم، امیدوارم اخ بزرگوار هم به جوابش رسیده باشه.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا. میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا. میشه حتی تو زمستون ریشه زد دوباره گل داد، مثل روزای بهاری قد کشید روشونه باد، قد کشید روشونه باد. میتونی که چشم باشی، رنگ آسمون بپوشی. میشه حتی تو کویرم از دل زمین بجوشی. وقتی میرسی به فردا که اسیر شب نباشی، هر شکستی یه بهونه است بتونی دوباره پاشی، بتونی دوباره پاشی. زندگی امتحانه، یه کاری کن که نوازی، حتی با دستای خالی میشه فردا تو بسازی، میشه فردا تو بسازی.
۳۲۹ ۱۰ ۵۵۱ ۳۲۹ ۱۰ ۵۵۲ با پیش شماره 025.
متاسفانه خیلی از نابینایان موقعی که برای ازدواج میرن توجهی به اونها نمیشه و معمولا در خانواده ها میگن که ما دخترامونو به افراد سالم میدیم. مثلا من خودم علاوه بر اینکه به بعضی از خانواده ها مراجعه کردم، میگن شما موقعی که نابینا هستید علاوه بر اینکه بیماری سر داری، ما دخترمون رو به شما نمیدیم. و خب حالا که دیگه قرص های اعصاب هم خوردیم، خواهش میکنیم که به نابینایان توجه داشته باشید. موفق باشید، خداحافظ شما.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
خب بریم سراغ سوال ازدواج، یعنی در واقع چالش ازدواج نابینایان که گاهی اوقات از آگاهی پایین هست که شاید خوب برخورد نمی کنن. حالا این بزرگوار گفتن علاوه بر نابینایی شاید بیماری اعصاب و سر هم داشتن.
ببینید محدودیت ها در تمام انسان ها وجود داره.
درست.
خب یه نکته قبل از ازدواج میخوام بگم. ببینید در وقتی محدودیت، من یک سری محدودیت هایی دارم، یه سری کارا واقعا نمیتونم انجام بدم و به بسیاری از محدودیت های خودم آگاهم.
درست.
قطعا آقای دارابی هم اینطوری، یک سری محدودیت هایی داره و یک سری کارها رو از پسش بر نمیاد و این محدودیت حالا تو بعضی ها خیلی عیان دیده میشه.
بله.
تو بعضی ها عیان نیست. ما با محدودیت ها باید چیکار کنیم؟ ما باید در چارچوب محدودیت هامون استعدادهای موجود خودمون رو رشد بدیم. شما حتما آقای دارابی دیدید، منم دیدم، دوستان نابینایی که یک سری استعدادهای ویژه، کارهای ویژه و فعالیت‌های ویژه انجام میدن.
دقیقا.
استعداد خودشون رو پیدا کردن، شکوفا کردن، چه تو فرزش، چه تو دانش، چه تو مهارت‌های مختلف، شغل‌های مختلف. پس یکی از نکات مهم اینه که خانواده‌ها این درک رو داشته باشن که همه ما محدودیت‌هایی داریم و در چارچوب محدودیت‌ها باید رشد ایجاد کنیم، توانمندی ایجاد کنیم، نه برای جبران اون محدودیت، بلکه برای رشد خودمون. قرار نیست چیزی را جبران کنیم. اون محدودیت‌ها مرزهای حرکتی ما، یه سری مرزهای وجود داره، ما داخل اون مرزها باید رشد کنیم و حرکت کنیم. ببینید راجع به ازدواج، کسانی که شرایط ویژه دارن تو از هر نظر، شرایط ویژه فردی، خانوادگی، اینها ازدواجشون هم نگرانی های ویژه و شرایط ویژه‌ای داره.
درسته.
بالاخره طرف مقابل که میخواد ازدواج کنن باهاش، چه آقا باشه چه خانوم باشه، طرف مقابلشون یا درک درستی از این محدودیت و شرایط دارن یا ندارن.
درسته.
اگر نداشته باشن واقعا نگرانی هاشون طبیعیه، چون درک درستی از این شرایط ندارن و وقتی آدم چیزی رو نمیشناسه بیشتر ازش میترسه.
درست.
یعنی اون محدودیت رو ندیده تو دور و برش، خانوادهش، خیلی ممکنه براش وحشت آفرین باشه، از ترس و نگرانی هم گذشته باشه.
درست.
اما کسانی که درک درستی دارن باید این شرایط رو مدیریت کنن و فراهم کنن. ببینید شرایط و نگرانی های دیگران رو باید درک کنیم.
درست.
دیگران هم یه سری شرایط و نگرانی های خودشونو دارن، برای پسرش، برای دخترش، و از این ور انتخاب ما هم باید در این چارچوب قرار بگیره و با درک اینها اتفاق بیفته و در ادامه زندگی واقع نگرانه زندگی رو مدیریت کنیم. در ازدواج نابینایان و همه کسانی که شرایط ویژه و خاصی دارن، حمایت و درک خانواده ها بسیار اهمیت داره، ولی برای بحث ازدواجشون، فرزند داوریشون، تربیت فرزندشون، انجمنها و سمنها و مراکزی که حمایت کنن کم رنگه. پیشنهاد میکنم اونایی که دستشون میرسه دلسوز جامعه هستن، کار کردن تو این زمینه قطعا خیر و برکت زیادی خواهد داشت. هم امر ازدواج، هم امر خانواده است، همین که شرایط ویژه‌ای دارن، اگر با تخصص و حمایت به این افراد کمک بشه، به نظرم یه جای بسیار مناسب برای کنشگری اجتماعی، برای اون بزرگوارانی که صدای ما رو میشنون و میتونن چنین کاری رو انجام بدن. گفتم اینجا یه پیشنهادی برای این دوستان هم داشته باشه.
ممنونم از شما. سوال بعدی رو خدمت شما میخونم که برسیم سوالات بیشتری رو پاسخ بدیم. گفتن که شوهرم با پدرش رو ماشین کار میکنن، الان قرض بالا آوردن، من هی میگم برو یه کار دیگه پیدا کن، ولی عصبی میشه، اصلا منو نمیفهمه. من معلمم، میاد از من پول میگیره. اوایل بیچشم داشت میدادم، ولی الان فکر میکنم وابسته شده و اگر بهش پولی بدم قرض میدم، البته قرضش رو پس میده. البته بهم گفته که با بابا میخوای ماشین رو بفروشیم و یه ماشین دیگه بگیریم که بهتر بشه کار کرد. من اینجا چیکار باید بکنم؟
ببینید، این که میگن وقتی به همسرم میگم کارتو عوض کن عصبی میشه، اینجا نیاز به یک درک متقابل وجود داره. ببینید، این خانوم میگه من نگرانم بالاخره برای زندگیم، آیندم، آینده زندگیمون، اگه فرزند داشته باشن برای فرزندانمون. مدیریت مالی براش شده دغدغه، درآمدی خودش داره، همسرش هم داره. از اون ور آقا میگه خب من با بابام کار میکردم، احتمالاً تو این کار تخصص دارم، ماشین رانندگی تو اون کار تخصص دارم، عوض کردن کار برای مردها کار راحتی نیست، دشواره، ریسک داره. از این ور تو درون خودش هم میگه که بابامو تو این شرایط تنها بذارم؟ حالا که قرض بالا آوردیم، اون موقع که داشته پول میداده باهاش زندگیمون میچرخیده بودم، الان نباشم. یعنی این بعدم باید ببینیم. این که میگن عصبی میشه احتمالاً به این دلیله.
دقیقاً.
یعنی میگه چرا من رو مجبور میکنی تو این شرایط از پدرم جدا بشم، تو کاری وارد بشم که تخصصش رو ندارم. یه نکته ظریفی وجود داره. خدا رو شکر این زندگی دو طرف درآمد دارن. میگه همسرم قرض میگیره، قرضو پس میده.
بله.
و شرایط زندگیشون الحمدلله شرایط خوبیه.
معلومه که محبت جریان داره.
آره، اینطوری نیست که مثلا بیمسئولیت باشه. کار کردن، قرض بالا اومده و نکته اینجاست برای برطرف کردن اون راهکاری دارن که با راهکار خانم فرق میکنه. تو جمله آخرش میگه که گفته میخوایم ماشین رو بفروشیم، یه ماشین دیگه کار بهتر. یعنی خودش هم دنبال حل مسئله هست. ببینید، بعضی ها که به درآمد ثابت مثل کارمندی و اینها مدیریت مالی و ذهنیت مالیشون عادت کرده، بعضی ها نه، به کارهای فصلی مثل کشاورزی، یک کار فصلیه، مثل رانندگی بر روی بعضی از ماشین‌های سنگین فصلیه. یه فصلی هست، درآمد خوبی داره، باید مدیریت کنم برای فصلهای دیگه. ظاهراً این خانم ذهنیت مالیش یک درآمد ثابت ولو کم است. ذهنیت آقا درآمد فصلیه، احتمالاً ذهنیت خانوادگیش هم اینه. یعنی با این قرض و چالش ها اینا خیلی براش جدید نیست، فصلی هی براشون این نوسانه پیش می اومده. ولی خانوم بیشتر عقیدش به اون ثبات مالیه. به این خانوم پیشنهاد میکنم، اولا اینکه این پیشنهاد و تأکید روی راهکار خودشون میتونه چالش های دیگه ای ایجاد کنه براشون. اگر این خانوادهشون جدا شدن، پدر و پسر، بعدن دچار مشکلی بشن، میگن این خانوم، این عروس این کار رو کرده. الان اینا راهکار دارن، اجازه بدید سراغ راهکارشون برن. ولی شما اون دلنگرانیتون که ثبات مالی است رو مدیریت کنید، هم با درآمد خودتون هم با همسرتون. این یه بود. یه توصیه دیگه دارم. ببینید، الحمدلله شما خانوم درآمد داری، این آقا سختی کار شما رو معلمید پذیرفته، چالشاشو پذیرفته، این اجازه شرعیش رو داده. و اینطوری نیست که خانومی که کار میکنه پولم مال خودم و تو باید همه چیزو تأمین کنی.
درست.
ایشون هم باید شراکتی در این زندگی داشته باشه. بحث قانونی و شرعیش که نفقه بر عهده کیه، اونا جدا. ما الان داریم راجع به مدیریت زندگی حرف میزنیم. تو مدیریت زندگی این خانوم، من پیشنهادم اینه، نه به صورت قرض، یه بخشی از درآمد رو به خونه اختصاص بده. هرچند ما قبلا گفتیم که این درآمدا بیان یه جا منبع مالی، یه جا جمع بشه، هزینه بشه، حالا اینجا یک راهکار دیگه پیشنهاد میکنیم برای این خانم و این آقا، که این آقا وابسته شده ولی دنبال کار نشونه های نیست وابسته بشه. ولی اگر نگران اینید بخشی از درآمدتون رو بذارید برای خونه و در اختیار آقا، یه بخشیش رو برای خودتون هزینه تو جیبتون باشه، بخش کمتری، و یه بخشیش این خانوم نگران اینه، چون فکرش، ذهنیتش درآمد ثابته، آقا ذهنیتش اینه که تو همین کار آزاد با نوساناتش پیش برم، به نظرم بخشی از سرمایه رو این خانوم تبدیل به سرمایه ثابت کنه. سرمایه ثابت کردن مثل طلا یا هر چیزی که ثبات بیشتری داره، یک در واقع یک مهارت مدیریت مالی و هوش مالی نیازمنده اینجا. این رو مدیریت کنید، خیال خانم راحت بشه. آقا به ذهنیت درآمدیش فصلیه، خیلی این خانم نمیتونه تغییرش بده. خانم احتمالاً خانواده‌ای داشته که کارمند بودن، ولی آقا میبینیم پدرش هم به این گونه درآمدها و چالش‌ها روبرو بوده. پس برای اینکه به اون نکته اشتراک برسیم، در هزینه ها با هم دیگر هزینه کنیم، بخشی رو خانوم برای اون دلنگرانی خودش تبدیل به سرمایه های پایدار کنه. فکر میکنم اینطوری بتونن بهتر هم دیگر رو درک کنن.
ممنونم از شما استاد گرامی. وقتمون به پایان رسیده، میخوایم با هم دیگه خداحافظی بکنیم و همینطور با شنونده های عزیزمون میخوایم خداحافظی بکنیم. استاد عزیز اگر نکته ای نیست دیگه با شما خداحافظی بکنیم.
امیدوارم زندگی هامون پر از مهر و محبت باشه، نور خدا در زندگیمون جاری باشه، رابطمون تو خانواده ملکوتی من و تویی نباشه، حتی مایی نباشه، بلکه من خدا تو باشه. این مامون با خداوند، نور خداوند گره بخوره که تا ابد باقی بمونه
انشاءالله. ممنونم از شما استاد گرانقدر، هفته بعد هم باز در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از شما، عشق هدیه به تک تک همتون. الهی که عشق سرلوحه زندگیتون باشه و کانون خانوادتون هم گرم گرم باشه. خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید و پرسمان خانواده رو شنیدید. 30553 سامانه پیامکیمون هست. برای ارسال سوالاتتون هم میتونید در ایتا و بله به آدرس یا به نشانی